مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، در این هفته باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره بعد از اخبار فرهنگی داستانی داریم با نام قیمت معجزه. قسیم اخگر نیز به جاودانگی پیوست و سخنی در مورد اگر چنین نکنیم چه کنیم را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
هفته گذشته قسیم اخگر نویسنده و ژورنالیست نامی کشور از جهان رفت. حامد کرزی ضمن پیام وفات وی را یک ضایعه فرهنگی خواند و به بازماندگان مرحوم اخگر ابراز تسلیت نمود. جناب کرزی گفت شادروان استاد اخگر سالهای متمادی در تنویر افکار مردم، عرضه خدمات ژورنالیستی و نویسندگی و دفاع از حقوق مردم مظلوم افغانستان خدمات شایسته انجام داد. خدمات او قابل قدر و مرگش ضایعه است. در لابلای این شماره از مجله آزادی نیز برنامه خاص در مورد حیات مرحوم اخگر خواهیم داشت. هفته قبل سفیر جمهوری چک با معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ دیدار کرد. در این دیدار سفیر چک به تشریح جزئیات بیشتر تفاهم‌نامه همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور افغانستان و چک پرداخت و از سفر مسئولین موزیم جمهوری چک به کابل خبر داد. سیمین حسن‌زاده معین امور نشراتی نیز تمایل وزارت فرهنگ را به گسترش و تقویت روابط فرهنگی با جمهوری چک و سایر کشورهای اروپایی اعلام نموده گفت امضای موافقت‌نامه‌های همکاری باعث استحکام روابط دوستانه میان دو کشور شده و این فرصت را فراهم می نماید تا مردم دو کشور با فرهنگ و جاذبه ها و تنوع فرهنگی همدیگر آشنا گردند و این آشنایی بدون شک در تثبیت جایگاه و اثرگذاری دو کشور در روابط بین المللی می تواند مؤثر باشد. سفیر چک خواهان همکاری معینیت امور نشراتی در برپایی نمایشگاه عکس گردید که قرار است در ولایت هرات برگزار گردد. و هفته قبل وزارت مبارزه با مواد مخدر کنفرانس را زیر نام همیاری زنان خبرنگار بر معضل مواد مخدر و کاهش خشونت علیه زنان برگزار کرد. به گزارش خبرنگار آژانس خبری باختر، در این کنفرانس که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار گردید، شماری از گزارشگران زن در رسانه‌های کشور اشتراک داشتند. انجینیر محمد ابراهیم اظهر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت مواد مخدر از افغانستان به عنوان کشور یاد نمود که از لحاظ کشت و قاچاق مواد مخدر در سطح بلند قرار دارد. در حالی که افغانستان قربانی پدیده صدور مواد مخدر شده است، او از زنان گزارشگر خواست تا با استفاده از امکاناتشان در کارزار مبارزه با مواد مخدر سهم گیرند. گفته شده است سالانه مافیای بین‌المللی 68 میلیارد دلار از کشت و قاچاق مواد مخدر نفع برمی‌دارند، در حالی که 5% مفاد آن به افغان‌ها می‌رسد. وی نقش رسانه‌ها و دست‌اندرکاران رسانه‌ها را در افشای حقایق، روشنسازی ذهنیت‌ها و کاهش معتادین برجسته خواند.
شماری چنین میانگارن که گویا اطفال به مسائل روزمره حیاتی آنقدرها دلگرم نمی کنن و تنها به شوخی، خورد و نوش و هوسهای طفلانی خود مصروفن و تمام کارهای پرچالش حیات فامیلی مرتبط به پدر و مادر خانواده است و از این رو شماری از والدین بسا مسائل حتی مرموز عائلوی را در نزد اطفال بی محابا به بحث می گیرن و اسرار داری و ناداری خود را بروخ یک دیگر می کشن و بی خبر از این که اطفال زودتر از بزرگان به نارسایی های فامیلی توجه دارند و این مسئله بین اطفال دی و قریه و همسایه ها بیشتر از بزرگان حلاجی می شود. با به تأثیر ناشی از نارسایی و ناداری زودتر بر روحیه آنها اثر گذار است و در شماری از موارد دیده شده که دید تیزبین اطفال و برداشت آنها در ارائه نظر مؤثریت خود را دارد. خیر، داستانی داریم با عنوان قیمت معجزه که دوست خوب ما هایده حسینی از غرب کابل فرستادند. وقتی سارا دخترک 8 ساله‌ای بود، شنید که پدر و مادرش درباره برادر کوچکترش صحبت می کنند. فهمید برادرش سخت مریض است و آنها پولی برای مداوای او ندارند. پدر به تازگی کارش را از دست داده بود و نمی توانست هزینه جراحی پرخرج برادر را بپردازد. سارا شنید که پدر آهسته به مادر گفت: فقط معجزه می تواند پسر ما را نجات دهد. سارا با ناراحتی به اتاق خوابش رفت و زیر تخت کوزگک کوچکش را در آورد و آن را شکست، سکه ها را روی تخت ریخت و آنها را شمرد. فقط 5 دلار. بعد آهسته از در عقبی خانه خارج شد و چند کوچه بالاتر به دواخانه رفت. جلو میز دارو فروش انتظار کشید تا داروساز به او توجه کند، ولی نزد داروساز چنان بیروبار بود که متوجه بچه 8 ساله نشد. دخترک پاهایش را به هم میزد و سرفه میکرد، ولی داروساز توجهی نمی نمود. بالاخره حوصله سارا سر رفت و سکه ها را محکم روی شیشه میز ریخت. داروساز تکان خورد و رو به دخترک کرد و گفت: چی میخوایی؟ دخترک جواب داد: برادرم خیلی مریض است، میخواهم معجزه بخرم. داروساز با تعجب پرسید: چی میخری؟ دخترک توضیح داد: داخل سر برادرم چیزی رفته و پدرم میگوید که فقط معجزه میتواند او را نجات دهد. من هم میخواهم معجزه بخرم. قیمتش چقدر است؟ داروساز گفت: متاسفم دختر جان، ولی ما اینجا معجزه نمی فروشیم. چشمان دخترک پر از اشک شد و گفت: به خدا قسم می خورم او خیلی مریض است. پدرم پول ندارد تا معجزه بخرد و این هم تمام پول من هست. من کجا می توانم معجزه بخرم؟ مردی که گوشه ایستاده بود و لباس پاک و مرتبی داشت از دخترک پرسید: چقدر پول داری؟ دخترک پولها را به دست گرفت و به مرد نشان داد. مرد لبخندی زد و گفت: آه چه جالب، فکر می کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشد. بعد با آرامی دست او را گرفت و گفت: من می خواهم برادر و والدینت را ببینم، فکر می کنم معجزه برادرت پیش من باشد. آن مرد دکتر آرمسترانگ، فوق تخصص مغز و اعصاب در ایالت شیکاگوی ایالات متحده آمریکا بود. فردای آن روز عمل جراحی روی مغز پسرک با موفقیت انجام شد و او از مرگ نجات یافت. پس از جراحی پدر نزد دکتر رفت و گفت: از شما متشکرم، نجات پسرم یک معجزه واقعی بود. میخواهم بدانم بابت مصرف عمل جراحی چقدر باید بپردازم؟ دکتر لبخندی زد و گفت: 5 دلار، که او هم قبلا پرداخت شد. میگویند یک سنگ پشت یعنی سنگ بقه بیشتر از 200 سال میزید و یک زاغ تا 100 سال، و اما حیات آنها با گذشت عصرها به یک شیوه و طرز ادامه دارد و نسلشان نیز با تنازوی خاص چهره بدل نمی کنند و طاقت و بردباری این دو جانور در گرسنگی و تشنگی نیز متحیر کننده است. اما ذات آدمی که بیشتر از 60 سال را با کمترین احصائیه می نوردد، چنان دلگرم حیات است که با این مغز متفکر با دسترسی به تکنولوژی مدرن در حال انکشاف و آناتومی پیچیده خود نتوانست بقا و لقای خود را چنان تنظیم کند که 1/1000 ثانیه به عمر خود بیفزاید و یا شیوهی را برگزیند که یا سنگ پشت و یا حداقل زاغ‌گونه شود. اما این بدان معنا نیست که در بین نوع بشر همه چنینند و چنان. کسانی هم در این کره خاکی پرغلغله زنده و مردند که این حیات بی ارزش و قصیر را با بهای خیلی بلند خریده و آن را به نرخ پسیف نفروختند تا توانستند این بی مبالاتی هایی که رنگ و پوست زبان قوم و منطقه نمی شناسد را به پشیزی نخرند و درک و فهم ذاتی خود را در گستره مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خدمت دیگران قرار دهند. بی دریغ بنویسند، بی هراس بگویند و وجیبه انسان بودن را به دیگران تعارض دهند. اما صد دریغ که کسی یا کسانی فهم نمی نمایند که این گونه ها انسانان واقعی هم. در هفته گذشته یکی از این گونه ها را به خاک سپردیم تا دیگر آرام گیرد و از درد و رنج این که به سخنان متأثر از آسیب کلارت زبان او شماری از مردم ارج نگذاشتند و دقت با مضحکه کوردلان بی فرهنگ به لرزه های سر گردن او که ناشی از نارسایی مختلف حیات او بوده رنج نبرد. بله، به اصطلاح گذشتگان شتر سفید هفته قبل دم در قصیم اخگر زانو زد و وی ناگزیر به این اصطلاح سفر پس و پیش عوام تن در داد و جان به جان آفرین تسلیم کرد و دیگران ساده لوحانی که به جای دقت به سخنان پرمحتوای وی او را به مسخره می گرفتند فراغت خاطر یافتند. دیگر قصیم اخگر دار و ندار فکری و ذهنی خود را با صدای لرزان حواله شنونده ها نمی کند. خبرگزاری پژواک صبح سه‌شنبه گذشته نوشت قصیم اخگر نخستین مدیر مسئول روزنامه غیر دولتی 8 صبح و از تحلیلگران و نویسندگان مشهور کشور حوالی بعد از ظهر سه‌شنبه 8 در وصال روان در کابل از دنیا رفت. پرویز کاوه مدیر مسئول برحال روزنامه 8 صبح گفت که آقای اخگر این روزنامه نگار با سابقه و مشهور کشور از 4 سال به این سو بیمار بود، اما از 1 سال قبل که سکته مغزی کرد بیماریش اوج گرفت و تا هنگام مرگ در خانهش در بستر بیماری قرار داشت. کاوه افزود که قصیم اخگر در این مدت تحت مداوا بود، اما چندین بار نیز به خاطر تداوی بهتر به خارج کشور از جمله به ترکیه و سایر کشورها اعزام شد. آسیب شناسی جنبش روشنفکری در افغانستان یکی از رساله های پرمحتوای قصیم اخگر با عنوان ستاره های بی دنباله است. در چند سطر پیش از آغاز رساله در سایت مهاجر خواندم. قصیم اخگر یکی از یادگاران نسل مبارزه و حق‌خواهی می باشد. در این روزها در بستر بیماری افتاده و با آن دست پنجه نرم می نماید. او که یک عمر شرافتمندانه با استبداد و انحصارگرایی رزمیده است و هیچگاه از این رزمش نام و نان آرزو نکرده است، ضمن تجلیل از خدمات شایسته این مبارز خستگی ناپذیر یکی از نوشته های او تجدید نشر می گردد. به همین گونه شاعر معاصر پرتو نادری باری در سرطان سال روان، زمانی که تا هنوز بستر مریضی قصیم اخگر سرد نشده بود، نوشت: مردی که دیروز همه جا داد سخن می داد و سخنانش چنان مشتی بر فرق همه فساد پیشگان مدنی و غیر مدنی فرود می آمد، امروز توان سخن گفتن ندارد. امروز در تنهایی تلخی لحظه های دشوار زندگی را پشت سر می گذراند. گاهی حس می کنم که قسیم اخگر سرنوشت روشن فکر افغانستان است. مرحوم قسیم اخگر در مورد سیاست کنونی افغانستان همیشه می گفت: آنچه مسلم است این است که ضعف و ناتوانی ما عامل اصلی گستاخی دشمنان ماست. تا زمانی که ما ضعیفیم و تا در فکر آن نیستیم که بر ضعف خیش فایق آییم، در بر همین پاش نمی چرخد. اما این ضعف ذاتی ما نیست، ما می توانیم بر آن غلبه نماییم. قدرت و اعتبار هر دولتی را در بازی های سیاسیش با خارجیان، اعتماد و باور و حضور مردمان آن تعیین می کند. قدرت را به خدمت گرفتن چه خیال خام خطرناکی! این قدرت است که ما را به خدمت می گیرد. قدرت به اسب سرکش می ماند، به هر جا که باید برود می رود. این گفته ها را که تقریر کردیم، قسیم اخگر نویسنده و روزنامه‌نگار متوفا همیشه تکرار می کرد. انتخابات مسئله داغ روز در افغانستان است. به خاطر شرکت در آن مرحوم قسیم اخگر اینگونه تعریف بسته بود: شرکت در انتخابات نشان دهنده عزم مردم ما برای رفتن به سوی دموکراسی، طرد استبداد، حاکمیت قانون و احراز هویت انسانی است. به همین گونه قسیم اخگر هم به جمع روشن فکرانی پیوست که هیچ نگارش او با یاد خیری از آنها پایان نمی یافت. روانش شاد باد. ذات انسان در مجموع متعصب، خودخواه و سیالدار است و این تعصب و سیالداری او با هم نوع خود اوست و این اشرف مخلوقات، این تمایز و بلند و تفوق پسندی و تعصب نژادی، قومی، مذهبی و حتی منطقوی خود را تا لب گور هم به همراه دارد و بازماندگان متعصب او نیز تا جابجایی میت در قبر هم با این تعصبات او را بدرقه می کنند و در قبرستان‌های عمومی در کابل و سایر ولایات افغانستان اگر از دست غاصبین باقی مانده باشد، محوطه‌های قبرستان‌های قومی و مذهبی و منطقوی را جدا کردند و این زوات شریف بعد از مردن هم نمی‌گذارند که جسم میت‌های متعلق به ایشان یک جا با سایر مردگان اقوام دیگر در چند بلستی همسایه در به دیوار با یک دیگر بخوابند. اگرچه به باور علما وقتی جان به جان آفرین تسلیم شد، شاه و گدا با همان کفن سفید شیوه یک رنگی کسب می کنند و خدا را هزار بار شکر. اگر این هدایات نمی بود، این انسان خودخواه مرده های متعلقی خود را با تکه های زربفت و رنگارنگ در سینه خاک می گذاشتند. ای کاش که به مراسم و رواج های بعد از مرگ هم چون این هدایات اکید صادر می بود که مرده دار نادار و دارا چون کفن یک رنگ با یک رنگی به ادای مراسم می پرداختن و اختلافی در تعدد دیگدان های روز سه، شب جمعگی، روز چل و سال مرحومان به میان نمی آمد و ادای مراسم عازمین و عقبا حیات مادی بازماندگان را در فلاکت و ادبار و قرضداری های دوامدار وابسته نمی ساخت و همه یک رنگ و یکسان تنها با ختم قرآن و تلاوت آیات متبرکه بر روی پرفتوی مرحومان خود می بخشیدند و بس. جالب این که این مراسم و رواج های ناپسند در بین تمام اقوام ساکن در کشور ما جهات مشترک دارد و کدام سرحد زبانی و قومی نمیشناسد و به اصطلاح مردم هر جا که روی آسمان همین رنگ است. و سخنان این هموطن گوش می دهیم:
اسم ما عبدالقادر، باشنده چهارباغ لغمان، در حدود 8 دیگ، 10 دیگ، حتی 20 دیگ برنج و گوسفند یا گاو میکشن و اونا را چمی برن. تا روز سوم فتح دری هست با این مصارفش، تا 40 ماه جمعه با جمعه یک دیگ یا دو دیگ بار میکنیم، با او را در مجتا تقسیم میکنیم. از خانم کاکایم سالانی دو قلب گاو خریدیم که هر گاو ما تقریبا 60,000 خریدیم.
اسمم سلطان عزیز، باشنده ولایت لوگر. مسئله مورد زندک می باشد اگر نکنم مردم بعد میگشن نیک قرض است یا وام است یا چیزی که است تا 50 60 برنج گاو چیزا میکشن.
اسم فرزانه، باشنده ویصل آباد. تا دمی شب جمعگی که ختم بگیرن چندین قسم غذا، کباب داشی سو کباب است و پلاو چلاو خسته پلاو هر قسمی که دلشان میشه پخته میکنن. کسایی که ندارن مجبور هستن قرض کنن، نه چیش میخواد به جای بیاورن. خودم طرفدار از این قدر مصرف زیاد نیستم.
چرا این گونه هست؟ این وظیفه کی هاست؟ اگر این مراسم کمرشکن در حال انکشاف سبقه دینی و مذهبی دارد و گذشتگان ما آن را ادا ننموده و ترک سنت و ادای واجبات کردند و حقوق متوفایشان پایمال شده است، با وضاحت تام از سوی وجیبداران ابراز اکید شود که ما چگونه به این کار ادامه دهیم و یا با تقلید به تعداد دیگدانها در ایام مراسم بیفزاییم، ولو این که افزون بر قرضداری جان مال شامل املاک منقول و غیر منقول خود و اعضای خانوادی خود را در گرو سودخوران قرار دهیم تا با ادای آن بپردازیم. با باور شماری از آگاهان امور اجتماعی، انکشاف روز تا روز این گونه مراسم فقط و فقط به برداشت نادرست افراد جامعه وابسته است و در وهله اول کسی برای آنها تحمیل نمی کند که چون این مصارفی را با هم چشمی انجام دهند و این خود آنهاست که با پندار گویا کم نیامدن به اقتصاد خود ضربه می زنند. از این خانم محترم بشنویم.
خسرم وقتی که فوت کرد ما از مراحل اول تا چلا مصارف زیاده کردیم. قابلی بود، یخنی گوشت گوسفند بود، زیرش و سالندش کوفته بود، چپس بود، سبزی بود، سالاد بود، مثلا یک میوه بود همراه دیگه و نوشابه همچنان فنیان بود. نان بسیار فوق‌العاده باید باشه. احیای ما کس نداره، مجبور مکلف است باید قرض کنه. مقدار که بالاتر باشه باید باشه، بلکه که دوست دشمنی که در این مراسم سهم میگیره آدم پیش از اونها کم نبیه.
دین مبین اسلام که ما همه امور حیاتی خود را از ارشادات آن الهام می گیریم، هدایات واضحی در این زمینه دارد. اما در کشور ما در بسا موارد نه تنها عنعنه و رسوم بلکه سیالداری های خود ساخته ما نیز از هدایات شرعی عدول می کند و شماری به آن گوش نمی دهند. از جناب مولوی بشیر احمد نصار بشنویم که حکم شرعی به این گونه اسراف بیجا چیست و میت به چه خیر و خیراتی نیاز دارد؟
در شریعت اسلام یک مسلمان که از جهان میره و وفات میکنه، او به خیررسانی اقاربش ضرورت دارد. به عنوان خیرات کردن و به عنوان صدقه کردن کدام اشکالی از دیدگاه شرعی وجود ندارد، اما مربوط میشه به نیت هر کس. اما اگر مطابق رسم رواج ها یا مقید به بعضی قیودات که مثلا حتمی باید روز جمعه شوه، حتمی باید روز چهل شوه، حتمی باید زیادی از مردم به این دعوت شوند، شکل یک مهمانی را ضیافت بگیره، اینیش چندان با روحیه اسلام موافق نیست. اسراف کردن در همه موارد قبیح است، یک نوع همچشمی و همسیالی داری، ای هم با روحیه اسلام درست نیست. یک مسئله را فقها نوشته کردن که تا 7 روز هر روز مستحب است به ورثه میت که به یک نوع خیر برسانند برای میت.
بسا دیده شده که بزرگان و عالمان ما خود به این سیالی و شریکی آغشتند. بزرگان دولت و قانونگذاران مهمتر از این کارهای سیاسی و چانه‌زنی ها را دارند و به باور آنها به این کارهای خانمانسوز هنوز وقت است و به تأمین امنیت و ثباتی که سرمه سلیمان شده باید فرصت کافی داد و رفع این نقیصه های به باور آنها جزئی کارهای بعدی هن. در حالی که نه تنها جزئی نی بلکه ادامه و سیر تکاملی آن باعث تباهی فامیل ها و در مجموع خانواده بزرگ کشور می شود. ندانستیم ناامنی و عدم ثبات در نزد قصر نشین ها و جلابان مقام و کرسی چه تعریفی دارد؟ کشور ما به خصوص پایتخت آن که گویا بیشترینه از عدم ثبات شکایت دارد، براستی هم هر روز و هر هفته شاهد انفجار و انتحار است. و اما مردم و آنهایی که کسب و کاری دارند به این روند بی‌ثباتی و حوادث کور عادت کردند و اگر در دل حراسی هم دارند، خط علایده ای است. مگر در ظاهر امر خمی بر ابرو نمی آورند و به این دعوت ها و مراسم به اصطلاح زنده و مرده تا سرحد بیرون از توان مصرف می نمایند و به گفته مردم اگر کشور ناامن نمی بود جای پای باقی نمی ماند و همه جای سالون عروسی بنا می شد. به شماری از مردم پول صد بار افضل تر از امنیت است. در کوچه و بازار کاروبار و ادامه حیات با خرید و فروش و داد و ستد چنان گرم است که خبر انتحاری و انفجار گویا به عادت روزمره مبدل شده و در کنار جاده های پرجم و جوش مردان اسعار فروش با بندل های دلار و افغانی و بسته های سیمکارت هایی که آن هم شکل پول نقد را دارد ایستادند و هر کدام در عدم نگرانی چنان به تبادله پول و فروش سیمکارت ها می پردازند که اگر تازه واردی از غرب که از طریق رسانه ها کابل را با تصاویر ویرانه ها دیده است بی باور می شود و این شهر عظیم را با فضای واقعا با ثبات و امن می یابد و بدون ترس و وهم و با دل جمعی تام در کله پزی های مرادخانی و دی افغانان داخل می شود و تا می تواند شوربای کله و چاینکی می خورد و به رسانه هایی که هنوز از تصاویر یک دهه قبل به خاطر اخفال ذهنیت عامه در بیرون از مرز در حال پرداختنن نفرین می فرستد و حق نیز به جانب اوست، چون آتش جایی را می سوزاند که در آنجا افتاده است. او با مزه شوربای کله می خورد و اما بازماندگان فردی یا افرادی که در انتحاری و حملات مسلحانه جان باختند بر فرق خود می کوبند و تا هنوز نمی دانند که مقصر اصلی کیست. این است شهر یک بام و دو هوا، شهری که باشندگان در هوا می زیند و تن به تقدیر دادند و این گفته را از بام تا شام تکرار می کنند: اگر چنین نکنیم چه کنیم؟ با شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا هفته بعد، یا نصیب.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.